قسمی که از چندین سال بدین سو که در جهان تلفن‌های هوشمند به دسترس اکثریت جوانا قرار داره، اکثریت شاید بگویم که 24 ساعت یا تا نیمه های شب مصروف تلفن‌های هوشمند، بازی‌هایی که در تلفن‌ها هست و همچنان صفحات اجتماعی که بیشتر شده، اکثریت جوانا همراه تلفن‌های هوشمند مصروف هستند. طبعا اگر از پوینت‌های مثبتش فکر کنیم که اگر مطالعه داشته باشند، کتاب‌های هوشمند نصب تلفن‌های هوشمند باید باشه، خیلی خوب است. اگر ما از نگاه منفیش بنگریم، میتونه که ضررهای خیلی زیاد داشته باشه و عصب مشکل پیدا کنه و همچنان ضررهای خیلی زیاد به چشمان جوانا داره که ما شاهد هستیم که اکثریت نوجوانا هم دسترسی به تلفن‌های هوشمند داره و همچنان کودک‌ها هم بیشتر از تلفن استفاده میکنه و از این بازی‌ها استفاده میکنه که ضررهای خیلی زیاد خود داره. من حیث یک جوان، یک شهروند مزار شریف، باید بگویم که خوب و بهتر است که تقسیم اوقات بسازیم در مورد مطالعه و استفاده از صفحات اجتماعی، استفاده از گیم هایی که در تلفن ها پیدا شده در اواخر. خوبتر و بهتر است که کوشش کنیم که از کتاب هایی که ما بتانیم توانایی سخنرانی و توانایی خواندنش داشته باشیم، اشعار است و تاریخ افغانستان است و دیگر کتاب ها بتانن که مطالعه داشته باشن، به خاطر سطح آگاهیشان خیلی ها مفید است.
معصومه محمدی از مزار گفتند شب برای من نماد آرامش هست. من شب را دوست دارم چون که در شب همه اعضای خانواده دور هم هستیم و از بودن در کنار هم لذت میبریم. سلام و عرض ادب دارم خدمت شما ارغوان عزیز و همکاران عزیز شما. ما بعضی وقتها برنامه زیبای شما را گوش میتونم و البته تمام برنامه های رادیو دری را دوست دارم. موضوع خیلی خوبه انتخاب کردین. تشکر از برنامه زیبای شما. سونیا سنجر از ولسوالی شیندند.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدا. وحید حسن‌زاده، یکی از محصلین پانزده انجینری رشته شهرسازی سمستر 8. خب دیگه اگه قرار باشه که کسی که در رأس قرار میگیره کدام خدمت نکنه به مردم، یعنی به وظیفه خب پایبند نباشه، خب واضحه دیگه که اختلال جامعه به وجود میاد، اختلال اجتماعی به وجود میاد و نظام یک مملکت و یک کشور به هم میخوره. بازم برمیگرده به اصل گپ که من اول برای شما گفتم. این مسئله برمیگرده به کسایی که در رأس قرار دارن. بعد برنامه‌ریزی های بشه، قوانینی طرح بشه و این قوانین از صدر، از رأس شروع میشه تا به پایین ادامه داره، از بلندترین رتبه تا پایین‌ترین رتبه بعد مرحله بشه و جدی مورد پیگرد قرار بگیره تا اینکه بتونه مشکلات رفع کنه.
محمد هاشم‌زاده از مزار گفتن سلام، شب حس خاص داره مثل آغوش مادر، آرامش بخش است. تقدیم برای موج جوانی. زندگی تفسیر 3 کلمه است: خندیدن، بخشیدن، فراموش کردن. پس تا می توانی بخند، ببخش و فراموش کن. تقدیم به روی موج جوانی، فاطمه سادات از نیمروز.
گلانه
شاگردی از استادش خواست که به او درسی درباره صبر بده. استاد به او یک لیوان آب و یک قاشق نمک داد و از او خواست نمک را داخل آب حل کنه و بنوشد. شاگرد از شوری نتونست از او آب بخوره. استاد سپس به او کوزه آبی داد و گفت یک قاشق نمک داخل آن بریز و بخور. شاگرد براحتی از آب کوزه خورد و گفت شور نشده بود. استاد به او گفت نمک همان نمک بود، اما ظرف ها فرق می کرد و صبر یعنی همین. بله دوستان، رنج ها و سختی هایی که ما در زندگی با اونا روبرو میشیم مثل همون یک مشت یا یک قاشق نمک هست و روح و قدرت پذیرش انسان هست که هرچی بزرگتر و وسیع تر باشن میتونه بار او همه رنج و اندوه را براحتی تحمل کنه. امام علی علیه السلام میفرمایند کسی که بر مرکب صبر و بردباری سوار شد به میدان پیروزی رسید. با پایان برنامه امروز روی موج جوانی رسیدیم. امیدوار هستیم که استفاده برده باشین. شب بسیار خوب و خوشی را در کنار عزیزانتان براتان آرزو میکنیم. تا حضور دیگر بدرود. حق باشد و بنایدن.
ساعت 6 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
پشتور وزیر امور خارجه پاکستان به طالبان افغانستان حملات مرزی را تحمل نمی کنید. پایان ماموریت سفیر ایران در کابل. و واکنش ایران به بیانیه مداخله جویانه پارلمان کره جنوبی در حمایت از اغتشاشات ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. شنونده های عزیز و ارجمند، عرض سلام و وقت بخیر حضور یکایکتان. من محمد باقر حسینی همراه شما هستم با این مجموعه خبری. ما را همراهی بفرمایید. وزیر خارجه پاکستان در واکنش به درگیری های مکرر در مرز کشورش با افغانستان تاکید کرد کاسه صبر دولت اسلام آباد در قبال کمکاری طالبان برای جلوگیری از حملات مرزی لبریز شده است. بلاول بوتو زرداری که همکنون برای دیدارهای رسمی با مقامات آمریکا در نیویورک به سر می‌برد در مراسم یادبود قربانیان تروریسم در مقر سازمان ملل گفت که پاکستان دیگر حملات تروریستای تحریک طالبان پاکستان از قلمرو افغانستان را تحمل نخواهد کرد. وزیر خارجه پاکستان کابل را با اقدام تلافی جویانه تهدید و تصریح کرد. حق اقدام مستقیم علیه گروه‌های تروریستی مورد حمایت سرویس‌های متخاصم برای پاکستان محفوظ است. بوتو زرداری هند را به حمایت از عناصر ضد پاکستانی مستقر در قلمرو افغانستان متهم کرد و افزود که پاکستان تروریسم فرامرزی از سوی تحریک طالبان پاکستان یا سایر گروه‌های تروریستی مانند گروه تجزیه طلب ارتش آزادی‌خواه بلوچ را که از عوامل متخاصم حمایت‌های مالی و لوجستیکی دریافت می‌کنند تحمل نخواهد کرد. وزیر خارجه پاکستان اظهار کرد که تحریک طالبان پاکستان و برخی گروه‌های تروریستی دیگر پناهگاه‌های امن پیدا کردند و حتی حملات شدیدتری علیه اهداف نظامی و غیر نظامی پاکستان انجام می‌دهند. تحریک طالبان پاکستان از سوی دولت این کشور یک گروه تروریستی شناخته می‌شود و آمریکا نیز در سال‌های اخیر این گروه را در فهرست سازمان‌های تروریستی جهان قرار داده است. این گروه ماه گذشته با پیمان موقت آتش‌بس با ارتش پاکستان پایان داد و حملات علیه دولت و نیروهای امنیتی را از سر گرفت. همزمان درگیری‌های مرزی بین نیروهای طالبان افغانستان و ارتش پاکستان در روزهای اخیر تلفات سنگینی را به غیر نظامیان و نظامیان دو طرف به ویژه پاکستان وارد کرده است. سخنگوی وزارت دفاع طالبان اعلام کرد که پاکستان آغازگر درگیری مرزی با افغانستان است و برای جنگ بهانه‌جویی می‌کنند. عنایت الله خوارزمی سخنگوی وزارت دفاع طالبان گفت بار دیگر عساکر پاکستانی با تیراندازی در ولسوالی اسپین بولدک درگیری را آغاز کردند. و افزود افغانستان گفتگو را راهی معقول برای حل هر مشکلی می داند. اقدامات منفی و بهانه‌جویی برای جنگ به نفع هیچ یک از طرفین نیست. سفارت جمهوری اسلامی ایران در افغانستان از پایان ماموریت بهادر امینیان سفیر تهران در کابل خبر داد. سفارت ایران در کابل در توییت اعلام کرده است که ماموریت بهادر امینیان به عنوان سفیر جمهوری اسلامی ایران در افغانستان خاتمه یافته و وی طبق روال معمول دیپلماتیک در پایان 3 سال خدمت به جمهوری اسلامی ایران باز می‌گردد. همزمان وزارت امور خارجه ایران در واکنش به برخی اخبار منتشر شده در خصوص انتصاب حسن کاظمی قومی به عنوان سرپرست سفارت جمهوری اسلامی ایران در افغانستان اعلام کرد که وی همچنان مسئولیت نمایندگی ویژه رئیس جمهوری در امور افغانستان را بر عهده دارد. برخی رسانه‌ها در فضای مجازی خبر داده بودند که با پایان ماموریت امینیان در کابل، حسن کاظمی قومی به عنوان سرپرست سفارت جمهوری اسلامی ایران در افغانستان منصوب شده است. گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد برای افغانستان گفت که محاکمه متهمان در دادگاه‌های طالبان فاقد تضمین‌های دادرسی عادلانه است. در پی افزایش محاکمه‌های صحرایی طالبان، ریچارد بنت گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد برای افغانستان در توییتی نگرانیش را از غیر عادلانه بودن روند محاکمه متهمان در دادگاه‌های طالبان ابراز کرده است. بنت نوشته که محاکم طالبان به نظر می‌رسد تضمین‌های اساسی دادرسی عادلانه را برآورده نمی‌کند. این نگرانی ریچارد بنت در حالی مطرح می‌شود که کارشناسان سازمان ملل متحد روز جمعه توقف فوری مجازات شلاق و اعدام در ملأ عام را از سوی طالبان خواستار شدند. طالبان در کمتر از یک ماه اخیر تاکنون در لوگر، فراه، پروان و چند ولایت دیگر متهمان را در ملأ عام مجازات کردند. گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی افغانستان مدعی شد رهبری عملیات انفجاری از کابل به دوشنبه پایتخت تاجیکستان منتقل شده است. گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی افغانستان دیروز در خطبه‌های نماز جمعه گفت که حملات تروریستی به مسجد حزب اسلامی، سفارت پاکستان و هتل محل اقامت چینایی‌ها در کابل از سوی گروهی به رهبری یک تبع تاجیکستان انجام شده است. حکمتیار اژدهم قوس نیز در خطبه‌های نماز جمعه برای ریشه‌کن کردن گروه‌های جنایتکار اعلام جنگ کرده بود. در 2 هفته اخیر مسجد حزب اسلامی افغانستان، سفارت پاکستان و هتل محل اقامت چینایی‌ها در کابل هدف تیراندازی افراد مسلح قرار گرفت. مسئولیت حمله به سفارت پاکستان و اقامتگاه چینایی‌ها را گروه تروریستی داعش بر عهده گرفته است، اما مشخص نیست حمله به مسجد حزب اسلامی وابسته به حکمتیار کار چه گروه یا افرادی بوده است. کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ایران صدور بیانیه مداخله جویانه پارلمان کره جنوبی و حمایت از آشوبگران و عناصر تروریست را محکوم کرد. کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ایران امروز در بیانیه ضمن محکومیت صدور بیانیه مداخله جویانه پارلمان کره جنوبی و حمایت از آشوبگران و عناصر تروریست خواستار بازنگری وزارت امور خارجه در مناسبات فیما بین دو کشور در عرصه‌های مختلف شد. در ادامه این بیانیه آمده است که این اقدام پارلمان جمهوری کره جنوبی در حالی است که این کشور مدت هاست اموال و منابع هنگفت مالی متعلق به مردم ایران را در همسایی با سیاست های ضد ایرانی قصر سفید بلوکه کرده و از بازگرداندن آنها به جمهوری اسلامی ایران خودداری می کند. در این بیانیه تصریح شده است کره جنوبی در راستای سیاست ضد انسانی و تروریسم درمانی در اوج شیوع بیماری کرونا و نیاز شدید مردم ایران به واکسن و داروهای ضروری جهت مهار این بیماری در همسویی کامل با سیاست‌های تحریمی قصر سفید و برخلاف تمامی کنوانسیون‌های بین‌المللی بشردوستانه و با اهداف سیاسی از دسترسی جمهوری اسلامی ایران به دارو و امکانات بهداشتی و درمانی لازم برای مهار این بیماری ممانعت به عمل آورد. در بیانیه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ایران تاکید شده است بی تردید ادامه سیاست‌های ضد ایرانی سئول در همسویی با اقدامات قصر سفید علیه ملت ایران در آینده مناسبات دو کشور در عرصه‌های مختلف تأثیر خواهد گذاشت و مجلس شورای اسلامی ایران با استفاده از ظرفیت‌های قانونی و نظارتی خود اقدامات لازم را در استیفای حقوق ملت ایران انجام خواهد داد. فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تاکید کرد در این سالها بارها دشمنان شکست خوردند که جنگ نظامی و عرصه مقابله با داعش از جمله آنان بوده است. سردار سرلشکر پاسدار حسین سلامی فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت که همه دشمنان در دنیا علیه ملت ایران به میدان آمدند. در این میدان فتنه علیه ایران همه دشمنان دیده می شوند که در صفوف به هم فشرده در میدان حاضرند. سردار سلامی امروز در همایش اقتدار در سایه ولایت در جمع گردانهای طلا و روحانیون تیپ مستقل 83 روحانیون رزمی تبلیغی امام صادق علیه السلام در مسجد مقدس جمکران با بیان اینکه امروز هدف دشمنان از میان برداشتن انقلاب اسلامی ایران است و باید متوجه باشیم شرایط عادی نیست بلکه خطیر و تعیین کننده است تصریح کرد که همه دشمنان در دنیا علیه ملت ایران به میدان آمدند و این حضور دشمن روشن و واضح است. سردار سلامی افسود که در این میدان فتنه علیه ایران همه دشمنان دیده می شوند که در صفوف به هم فشرده در میدان حاضرند. فرمانده کل سپاه با بیان این که در عرصه مقابله با جمهوری اسلامی صهیونیست‌ها، آمریکا، انگلیس و فرانسه و سعودی نیز دیده می شوند گفت که دشمنان نسبت به دروغ‌هایی که می گویند به باور رسیدند و آنان اولین قربانی دروغ‌های خود هستند. البته دشمنان قدرتی کوچکتر از آن چیزی که نشان می دهند دارند. سردار سلامی با بیان اینکه امروز فتنه آشکار است و ابهامی در آن وجود ندارد و صحنه قابل تشخیص است و ابتدا و انتهای آن نیز روشن است افسود که امروز اسلام ضعیف نیست و در این سالها بارها دشمنان شکست خوردند که جنگ نظامی و عرصه مقابله با داعش از جمله آنان بوده است. فرمانده کل سپاه گفت امروز نیازها و تجهیزات نظامی را خودمان می سازیم که اگر تحریم نبود به این توفیقات دست نمی یافتیم و نیرومند نمی شدیم. فرمانده کل انتظامی ایران با تاکید بر لزوم تکیه بر جهاد تبیین و روشنگری در جنگ روایت ها گفت که دشمنان ایران اسلامی شکست مفتزهانه از مردم خوردند. سردار حسین اشتری فرمانده کل انتظامی ایران امروز با اشاره به فتنه اخیر در کشور تصریح کرد دشمن در هر شرایطی به دنبال رسیدن به اهداف شوم و پوشالی خود است تا بتوانند از این طریق امنیت و آرامش مردم را خدشه‌دار و نقشه های خود را در راستای براندازی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران پیاده کند. سردار اشتری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به توطئه‌های اخیر دشمنان و بدخواهان نظام اسلامی با تمرکز بر جنگ پیچیده ترکیبی و عملیات روانی عنوان کرد که نیروهای پلیس در میدان عمل در کنار مردم برای دفاع از امنیت و مردم ایستادند و نقشه‌ها و توطئه‌های دشمنان را نقشه براب کردند. فرمانده کل انتظامی ایران خاطر نشان کرد دشمن با تمام توان وارد شده و هر چه داشت به میدان آورد برای اینکه ما یک ایران قوی و مستقل نداشته باشیم. دشمن به دنبال اختلاف قومی، مذهبی و تجزیه طلبی است ولی شکست مفتزهانه خورد. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. هشدار وزیر امور خارجه پاکستان به طالبان افغانستان، حملات مرزی را تحمل نمی کنیم. پایان ماموریت سفیر ایران در کابل و واکنش ایران به بیانیه مداخله جویانه پارلمان کره جنوبی در حمایت از اغتشاشات ایران. شنونده های عزیز و ارجمند، مشروع مهمترین خبرها به سمتان رسید. تا لحظات دیگر با بخش تحلیلی هم با شما خواهیم بود.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 1:06 بعد از ظهر به وقت افغانستان، رادیو دری،
صدای همدلی.
نماینده ویژه ریاست جمهوری اسلامی ایران در امور افغانستان تاکید کرد سیاست‌های آمریکا بیش از آن که به دولت‌ها فشار بیاورد به ملت‌ها فشار می‌آورد. حسن کاظمی قمی در گفتگو با خبرنگار ما در مورد سیاست‌های آمریکا در افغانستان گفت نوع عملکرد آمریکایی‌ها چنین چیزی را نشان می‌دهد و کارنامه 20 ساله آمریکا در افغانستان شامل کشتارها و ایرانی‌ها، تبدیل مراسم شادی به عزا و فشارهایی است که به ملت افغانستان آورد. در مورد جمهوری اسلامی ایران هم وقتی آمریکا تحریم‌های اقتصادی وضع می‌کند و حتی نمی‌گذارد دارو به بیماران برسد، به مردم بیشتر از دولت فشار می‌آید. گفتگوی همکار ما حسین زاده را بشنوید با محترم کاظمی قمی، نماینده خاص جمهوری اسلامی ایران در امور افغانستان.
جناب آقای قمی، ما اخیراً شاهد فشارهای آمریکا بر حکومت فعلی افغانستان هستند و در این راستا ما سفر توماس وست به ژاپن، هند و امارات را داشتیم. از او سو عبدالله به هند رفت، آقای کرزی سفر به امارات داشت و همه اینا نشان میده که آمریکا تحرکات تازه در رابطه با افغانستان آغاز کرده. فکر میکنین آمریکا در افغانستان به دنبال چی هست در این شرایط؟
بسم الله الرحمن الرحیم. امریکایی ها بیش از این که بخوان فشار به دولت ها بیارن، در حقیقت نوع عملکردشون فشار به ملت هاست. یعنی امروز وقتی که نگاه میکنه شما به کارنامه 20 ساله اشغالگری امریکا در افغانستان، این کشتارها و ویرانی ها و تبدیل مراسم عروسی ها به عزاداری ها، یعنی اینا فشارهایی است که به ملت افغانستان آورد. یا فرض کنید شما در رابطه با ملت شریف ایران و که تحریم های اقتصادی انجام می دهد که حتی نمیذاره که دارویی که مورد نیاز بیمار هست، این بیش از این که به دولت فشار بیاد مردم فشار میاد و این خسارت امریکایی هست. در مسئله افغانستان هم از همین قاعده داره استفاده میکنه. تحرکاتی که امریکایی ها امروز در سطح منطقه دارن انجام میدن، در حقیقت به یک نوعی دارن مداخله گری خودشون رو در ادامه اشغالگری انجام میدن. خب واقعیت اینه که امریکایی ها در افغانستان شکست خوردن. اون وقتی که لشکرکشی نظامی کردن و سعی کردن که سکان اقتصادی، امنیتی، نظامی و حتی فرهنگی این کشور رو در قبضه خودشون داشته باشن، در برابر اراده مردم افغانستان و مجاهدت مردم اینها نتوانستن که ایستادگی کنن، مجبور به فرار شدن. حالا امروز طبیعی هست که در خارج از این حوزه تحرکاتی رو دارن انجام میدن، اما این در مقایسه با اون وقتی که اینها این کشور رو اشغال کرده بودن قطعا اون آثار و اثرگذاریشون کمتر خواهد. اما نکته ای که مهمه اینه که امروز سیاست امریکایی ها در افغانستان چیه؟ امریکایی ها همچنان به دنبال ایجاد بی‌ثباتی، ناامنی، به دنبال ایجاد جنگ های داخلی، اینم از مسیر اولا حمایت از تروریسمه. شما اگر نگاه کنید امروز در افغانستان گروه های تکفیری افراطی مثل داعش داره تقویت میشه. مثلا داعش و خراسان یکی از اون پدیده هایی است که امریکایی ها خلق کردن. و جالبه که این رو بدانید، این مسئله تروریسم که برای ایجاد بی‌ثباتی، ناامنی و جنگ داخلی در افغانستان فشار به طالبان برای اینکه طالبان رو به تمکین سیاست های امریکا وادار کنن، علاوه بر اون و برای ایجاد یک نگرانی برای کشورهای همسایه افغانستان به ویژه آسیای مرکزی است. امریکایی ها از این راه گذر دنبال این هستند که به بهانه مبارزه با تروریسمی که خودشون آوردن پایگاه های نظامی رو در این کشورها ایجاد کنند. یعنی این سیاستی است که الان به طور قطع دارن دنبال میکنن. تلاش های اخیرشون هم در همین چارچوب هست، در همین راستا هست. تلاششون این هست که در حوزه امنیتی، سیاسی و اقتصادی فشارهاشون رو تشدید کنن. طبیعتا این فشارها هر چقدر تشدید بشه نه فقط برای طالبان که بر ملت افغانستان خواهد، اما من باورم این هست و تجربه این چند دهه نشون داد که امریکایی ها در برابر اراده ملت ها شکست خواهند خورد و این تلاش هایی که امروز دارن انجام میدن این هم به نتیجه نخواهد رسید، اگرچه برای ملت ها مشکلاتی رو ایجاد میکنند. چیزی که ما الان در افغانستان با کشورهای مثل یمن، در عراق، سوریه این رو مشاهده میکنیم.
این تحرکات که مذاکرات قبلا در قطر بود، این که منتقل شده به امارات میتونه معنای خاصی داشته باشه به نظر شما؟
ببینید نفس این مذاکرات و گفتگوها الان مهمه. امریکایی ها از یک طرف شمشیرشون رو تیز میکنه، از یک طرف مسئله گفتمان رو مطرح میکنن. خب این رو هم ما تجربه کردیم باز. یعنی امریکایی ها برای اینکه شما رو به تمکین وادار کنه از همه ابزارها استفاده میکنه. یکی از این ابزارها باز ابزار گفتگوها و مذاکرات هست. این که اینا الان در حقیقت به سمت امارات رفتند، البته قرائن و شواهد نشون میده که تحرکات برخی کشورها مثل عربستان سعودی و امارات در صحنه افغانستان داره بیشتر میشه که در حقیقت در چارچوب خواسته های امریکا هست. اما آیا این میتوانه در سیاست های امریکا و یا در ایجاد یک تحول در افغانستان اتفاق خاصی بیفته؟ من فکر نمی کنم که مسئله مهمی.
پاکستان در تازه‌ترین واکنش‌ها به افزایش خلأ امنیتی در سرحدات خود با افغانستان، کابل را به اقدام تلافی‌جویانه تهدید کرد. درگیری‌های مرزی بین نیروهای طالبان افغانستان و ارتش پاکستان در روزهای اخیر تلفات سنگینی را به غیر نظامیان و نظامیان دو طرف به ویژه پاکستانی وارد کرده است. تکرار حوادث سرحدی میان پاکستان و افغانستان همزمان با خشم دولت مردان اسلام‌آباد از عملیات ترور اخیر کاردار خود در کابل، خیز داعش از سرحدات افغانستان به پاکستان و اعلام جنگ گروه تحریک طالبان پاکستان علیه دولت و ارتش این کشور باعث شد تا لحن مقامات پاکستان برای تذکر به طالبان شکل جدی‌تری پیدا کند. پس از مطالبه رؤسای کمیسیون روابط خارجی در مجلس سنا و ملی پاکستان از دولت برای تجدید نظر در سیاست خود در قبال افغانستان به ویژه بررسی مجدد نحوه تعامل با طالبان، اکنون وزیر امور خارجه پاکستان سخن از امکان تجدید نظر در سیاست اسلام آباد در تعامل با کابل به میان آورد. در همین رابطه نظرات و دیدگاه های غیور غالب کارشناس پاکستانی را جویا شدیم.
ببین این علت درگیری ها را اگر ما این به این جا اشاره کردی که طالبان مورد حمایت پاکستان هست، این را اگر بخوام یک خورده تصحیح کنم، ببین این طالبان از پاکستان اکثریتش از پاکستان رفته به افغانستان، یعنی در پاکستان تحصیل کرده و بعدش رفته به افغانستان. این که میگه طالبان مورد حمایت پاکستان هست، اینا باید ما تفکیک کنیم که آیا این طالبان مورد حمایت دولت پاکستان هست یا مورد حمایت علمای پاکستان یا مدارس پاکستان. گپ صحیح همین است که اینا مورد حمایت بعضی از مردم پاکستان و علمای پاکستان هست، چون اینا در پاکستان تحصیل کرده و بعدش رفته در افغانستان. خب از این معلوم میشه که اینا مورد حمایت دولت پاکستان نیست، مورد حمایت علمای پاکستان و بعضی از مردم پاکستان هست. و دولت پاکستان را اگر نگاه کنیم، خود دولت پاکستان با طالبان یک مشکلی داره. خود دولت پاکستان هم با علمای منطقه و با بعضی از مردم پاکستان هم مشکل داره. مثلا علمای پاکستان که از بزرگان طالبان هست که در پاکستان مدارس بزرگ دارد، اینا مخالف دولت پاکستان هست. حتی بعضی ها دولت پاکستان را به کفر نسبت میداد، کافر میداند. خب پس این که طالبان چی شد؟ طالبان آیا مورد حمایت دولت پاکستان هست یا علما یا مدارس پاکستان؟ خب این صحیحش این است که مورد حمایت علمای پاکستان هست،
چون به هر حال بارها خبرهای آمد مبنی بر اینکه دولت پاکستان و همچنین سازمان اطلاعات ارتش پاکستان از طالبان حمایت میکنه. این بیشتر توضیح بفرمایید.
بله، اما این که مثلا دولت پاکستان یا ارتش پاکستان از طالبان حمایت کرده است، در گذشته حمایت میکرد و حمایتش تا هنوز هم بود، ولی دولت پاکستان یک سری چیزهایی از طالبان، یک خواستهایی از طالبان داشت که طالبان که الان بر سر اقتدار آمدن، اون خواستهای دولت پاکستان و ارتش پاکستان را، یعنی آن طوری که پاکستان میخواست، اجاب نکرد. یعنی به اون خواستهایش جواب مثبتی آن طوری که پاکستان میخواست که باید میداد نداد. به خاطر همین الان زاویه طالبان با پاکستان، یعنی با دولت و ارتش پاکستان یک مشکلی پیدا کرده که الان هم تو رسانه ها هم از این حرفا خیلی زیاد هست، ولی اصلش این است که نه، این طالبان که مثل سابق تابع پاکستان نیستن. این شد یک. و میایم سر همین سوالی که شما فرمودی، علت درگیری ها. علت درگیری ها چند تا چیز، علت درگیری ها یعنی اگر بشماریم 3-4 تا میشه. اول اون سیم خاردار هست که سیم خاردار در کل مرز پاکستان بین پاکستان و افغانستان این کل سیم خاردار نصب شده. خب این سیم خاردار در بعض جاها مشکل پیدا کرده. مثلا قبل از این سپین بولدک در منطقه پاراچینار که دندپتان بهش میگه، اونجا هم درگیری بود بین طالبان و دولت پاکستان. وقتی که درگیری شد، مردم محلی پاکستان که رفتن به طالبان گفتن که این زمین ما هست، شما نمیتونی اینجا کار کنی و تاسیسات و چیزایی درست کنی. بعدش طالبان گفت بله، ما هم میدونیم که این جای شما هست، این زمین هم زمین شما هست، ولی این منطقه مال پاکستان نیست. چون اون سیم خاردار که از طرف پاکستان در مرز نصب شده، اینم بعض جاها داخل افغانستان رفته، بعض جاها داخل خاک پاکستان رفته. این یک علتش اینه که درگیری اینطوری میشه. و دوم علت که درگیری بین پاکستان و افغانستان میشه، تبلیغات هست. تبلیغات علمای بعضی ها که در افغانستان در دولت طالبان هست، اونا پاکستان و دولت پاکستان و ارتش پاکستان و اینا را به کفر متهم میکنه. مثلا خیلی ها صریحا هم گفته که اینا دیگه باید با اینا بجنگیم، باید نظام شریعت در پاکستان هم نافذ بشود، در خیبر پختونخوا هم حداقل نافذ بشود، در سین بولدک و در بلوچستان و در خیبر پختونخوا باید چیز بشه. اینا تبلیغات هست که خود بعضی علمای تندروی طالبان علیه دولت پاکستان میکنه و این طالبان که الان به عنوان سرباز آمده متاثر میشود از تبلیغات. و طرف دوم خود علمای پاکستان هم با دولت پاکستان، یعنی اون علمایی که طالبان، یعنی تربیت طالبان را به عهده داشت، اونا هم با دولت پاکستان مشکل داره. از این طرف این طالبان با ارتش پاکستان هم جور در نمیاد، چون ارتش پاکستان بعضی حتی این درگیری ها یکی تو علت هایی که من میگشتم میدیدم، یکی از اون علت هایی این بود که بد رفتاری هایی که هر دو طرف انجام میشه. مثلا خانم هایی که، زن هایی که از افغانستان میره برای معالجه به پاکستان، اونجا سربازان پاکستان مثلا از اینا را بررسی میکنه یا به اصطلاح خود ما تلاشی میگیره از اینا. خب این به غیرت طالبان و اون خوی و خوی پشتونهای طالبان نمیخوره. به خاطر اینم درگیری بود. و علت تمون مرزه که این طالبان مرز را گفت، این مرز نیست، اینا میگه این خطه، خطی دیورنده هست، اینا ما مرز نمیگیم، مرز ما در پنجاب هست و اینا مرز نمیگیم. به خاطر این مشکلات به وجود اومده. پس کلن که اگر جمع کنیم 5-6 تا علت میشود که به خاطر اون بین طالبان و ارتش پاکستان این درگیری ها صورت میگیره.
جناب آقای غیور غالب، وزیر خارجه پاکستان دیدار رسمی داشته با از امریکا و اماکنون در نیویورک به سر میبره. آقای زرداری در واکنش به درگیری های مکرر در مرز کشورش با افغانستان تاکید کرده که کاسه صبر دولت اسلام آباد در قبال کمکاری طالبا برای جلوگیری از حملات مرزی لبریز شده و ممکنه که به هر حال پاکستان دست به اقدامات تلافی جویانه بزنه. من میخواستم ببینیم که چرا به هر حال پاکستانی ها سعی در این گونه اقدامات دارن و چه ارتباطی داره بین این درگیری ها با تحریک طالبان پاکستان که این گروهی هم هست که در لیست سیاه هم امریکا قرار داره و هم پاکستان.
ببینید، همین یکی از اون علت هایی که میخواستم اشاره کنم که پاکستان توقعش از طالبان و دولت پاکستان و همین امارات اسلامی این بود که ما شما را حمایت میکنیم به این شرط. یکی از اون شرط هایش این هم بود که در بعضی رسانه ها ذکر شده و بعضی ها علنا در رسانه ها گفته و در توییتر ها هم به این اشاره شده که یکی از علت حمایت دولت و ارتش پاکستان از طالبان این بود که تحریک طالبان یا اون افرادی که از پاکستان به افغانستان رفته اونجا پناهگزین شده و در اونجا سکونت اختیار کرده که از پاکستان گریخته فرار کرده در کابل و در افغانستان اینا ساکن شده، پاکستان از دولت امارات میخواست که اون افراد را به دست پاکستان بسپاره و چون اون افرادی از اساتید طالبان بود، از زعیم‌های حوزه مدرسه‌های دینی طالبان بود در پاکستان، اینا نخواستن که اون افراد را به پاکستان بده. یکی این بود. دوم این بود که پاکستان خواست که مثلا شما با این تی تی پی که اون تحریک طالبان پاکستان هست با اینا قطع روابط کنید. اینا هم قطع روابط نکردن و الان هم این روابط بین خودشون با تحریک طالبان دارد و از اون طرف هم این تحریک طالبان هست که حتی بعضی پست های مهم افغانستان هم اونجا رسوخ پیدا کرده، اونجا هم هست پاکستانی هم ولی به اداره های دولت امارات اسلامی هم رسوخ پیدا کرده و اونجا نشستن. به خاطر اون هم یه علت بزرگی هست که این طالبان را تحریک میکنه تا این که پاکستان را وادار کنه که تحریک طالبان، اون تحریم هایی که علیه تحریک طالبان هست از دولت پاکستان باید اینا برداشته بشود، یعنی به تحریک طالبان پاکستان اجازه بدهد که بیاد به افغانستان و از افغانستان بیاد به اینجا. یعنی یک اون حلقه ارتباط باید باشه، این حلقه ارتباط را نباید پاکستان ببره. این هم علت مهمش هست که درگیری انجام شود.
خب به نظر شما اگر دولت پاکستان حملات خودش را بر ضد گروه‌های تروریستی از جمله تحریک طالبان پاکستان و ارتش آزادیخواه بلوچ انجام بده در داخل افغانستان، به نظر شما چه پیامدهایی خواهد داشت و آیا امارت اسلامی یا طالبان افغانستان واکنش نشان نخواهد داد و وضعیت متشنج نخواهد شد در آینده؟
بله، این که حتما، چون طالبان اگر پاکستان بخواد حملات هوایی یا درگیری ها را یا حملات هوایی گسترش بده در خاک افغانستان مورد هدف قرار بده از اونطوری سارا، طالبان حتما وقتی که طالبان به اونا اجازه دادن، طالبان از اساتید خودشون حمایت میکنه که همین تی تی بی ها اکثریتشون اساتید طالبان و اساتید همون افراد امارات اسلامی هست. خب اگر اینا یعنی خود پاکستان بخواد اونجا بزنن، حتما طالبان جواب میده، حتما طالبان درگیری ها خیلی زیاد خواهد شد و از اون طرف اگر طالبان اجازه ندهد، طالبان به پاکستان این حملات را اگر ساکت بشیند، به اینا جواب ندهد، پاسخ ندهد، مردم افغانستان هم علیه طالبان خواهد استاد و علیه طالبان تظاهرات خواهد کرد و علیه طالبان یعنی مقاومت خواهد کرد. از این جهت هم طالبان مجبور هست که به اونا جواب بدهد و اگر جواب بدهد این منطقه به یک جنگ بزرگ کشیده می شود.
یک قطعه محافظتی به منظور حفاظت از جنگل ها در ولایت قندوز ایجاد شد. سمیع خاوری خبرنگار ما در حوزه شمال شرق افغانستان گزارش می دهد.
مسئولان در ریاست زراعت قندوز می گویند یک قطعه محافظتی را به هدف محافظت از جنگل ها در این ولایت ایجاد کرده اند. با گفته این مسئولان قطعه محافظتی که ایجاد شده است در کنار حفاظت از جنگلات از شکار غیرقانونی پرندگان نیز در این ولایت جلوگیری می کنند. مولوی امان الله حسن رئیس زراعت قندوز می گوید در گذشته قطع نمودن جنگلات به یک تجارت مبدل شده بود، اما اکنون به هدف جلوگیری از قطع آن یک قطعه محافظتی را ایجاد کرده اند تا جلوی افراد استفاده جو که جنگلات را به گونه غیرقانونی قطع می کنند گرفته شود.
قطع دی جنگلاتو پا تیر حکومت که دی تجارتو پا دی حکومت اغا لوانپولو کسانو پا دی که مهم وانده در لودلا دی اسلامی امارت پر اتک سره دی جنگلاتو دی جنگلونو قطع کول دا صفر ترسیدلی دی او منگ دی حفاظت لپاره کمیتی جوڑ کردی دی اسلامی امارت شنه قطع یا قطع سبسی ارتوائی اغای جوڑ کردی نو دی جنگلاتو دی ساتن لپاره الحمدلله منگ دیر کارون کردی دی او اوس فعلاً دی جنگلونو تکول صفر نقطه خلا لري.
با آنکه جنگلات در سالهای گذشته به گونه بیرویه در کندوز قطع میشد، اما اکنون مسئولان محلی در این ولایت میگویند جلوی قطع آن را میگیرند. قاری بختیار معاذ فرمانده امنیه کندوز میگوید در گذشته از جنگلات استفاده غیر قانونی میشد، اما حال در کنار جلوگیری از قطع جنگلات آنان تلاش میکنند تا جلوی شکار غیر قانونی پرندگان و حیوانات کمیاب را نیز بگیرند.
که طول هیوادوالو معلومه در کندوز ولایت یو سرحدی ولایت څخه ده او په سرحداتو کې مونږ ډېر زنګلات لرو. مخکې به دې سرحدي زنګلاتو څخه ناوړه استفاده کېدله، خلکو به ځای کول. نو اوس امارت اسلامي دې ته ترتیب او تصمیم لري چې د دې پوره حفظ و مراقبت وکړي او ساتنې وکړي. او د یادونې وړ ده همدغه رنګه کوم خلک چې ښکار کوي غیر قانونی دغه د مخنیوي لپاره هم موږ انشاءالله ترتیبونه لرو.
در همین حال باشندگان کندوز از این اقدام حکومت محلی طالبان ابراز خرسندی میکنند و از مسئولان میخواهند با افراد استفاده جو که جنگلات را به گونه بیرویه قطع میکنند برخورد قانونی نمایند. نورالله همدرد یکی از باشندگان کندوز میگوید جنگلات سرمایه ملی است و وجود جنگلات فواید زیادی دارد که از جمله پاک نگه داشتن هوا میباشد. به گفته او بیشتر جنگلات این ولایت در سواحل دریای آمو موقع دارد که وجود آن میتواند از تخریبات بیشتری سواحل دریای آمو جلوگیری کند.
جنگلونه ملی شتمنه دی، ملی شتمنه است تنا په ولس په حکومت باندې باندې فرض ده. د جنگل شتون چې توفی جنگل باندې مشهور دی، یو له مهمو جنگلونو څخه ځکه چې تاجکستان سره سرحد کې پروت دی. د جنگلات شتون څو ګټې لري. یو خدای چې د هوا پاکواله دی، ورسره دغه سین یا د امو سین چې کوم دغه ځمکې وړي د دغې ساتنه هم کوي، ځکه اوبه نه پرېږدي چې دغه ځمکه ورسره وي شي. نو ښه دا ده چې دغه ځنګلاتو ساتنه وشي، یوازې ساتنه نه بلکې د رشد لپاره باید کار وشي، د پرمختګ لپاره باید کار وشي.
بیشتر جنگلات غیر مسمیر در نقاط وسیع مرزی سواحل دریای آمو موقعیت دارد که به زیبایی این ولایت افزوده است. ولسوالی های امام صیب و دشت ارچی در کندوز پوشیده از جنگلات است که حال مسئولان محلی برای حفظ آن یک قطعه محافظتی را ایجاد کرده اند. سمی خاوری، رادیو دری، کندوز.
خب شنونده های عزیز و ارجمند، با پایان این گزارش ما هم به پایان این مجموعه خبری میرسیم. سپاس فراوان از توجه و همراهیتان. بخش بعدی اخبار در ساعت 7:30 به وقت افغانستان تقدیمتان میشود. موقتا از حضورتان مرخص میشود.
اینجا رادیو دری شنیده می شوید، انقدر نزدیک که گویی یک صدا هستید. شنیده می شوید رادیو دری، نوای همدلی.
استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما. گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا، به سمت صبح شورانگیز فردا.
آینده روشن.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر حضرت محمد و آل محمد و سلام خدمت شما شنوندگان عزیز. با برنامه دیگر از مجموعه آینده روشن در خدمت شما هستیم. در این مجموعه درباره دستاوردهای انقلاب اسلامی در 4 دهه گذشته برای ترسیم دورنمای انقلاب اسلامی سخن میگوییم. در 45 برنامه گذشته به نام آینده روشن تلاشمان بر این بود که با ارائه آمار و ارقام دستاوردها در حوزه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی، آموزشی، فرهنگی، سیاسی، امنیتی و نظامی پس از پیروزی انقلاب اسلامی نشان بدهیم که جمهوری اسلامی ایران در 4 دهه گذشته تا چه میزان پیشرفت داشته است. هدف از ارائه این موفقیت‌ها ارائه چشم‌اندازی روشن از موفقیت جمهوری اسلامی در ابعاد مختلف در منطقه و جهان بود. انقلاب اسلامی را باید سرآغاز تحولات بنیادین در ایران و جهان دانست. انقلابی که امام خمینی از آن با عناوینی چون معجزه قرن و انفجار نور یاد کرد. از این رو می توان گفت انقلاب اسلامی ایران حرکت بی‌نظیری در تاریخ سیاسی جهان بود و ویژگی‌هایی دارد که آن را از انقلاب‌هایی همچون انقلاب 1789 فرانسه و انقلاب اکتبر 1917 روسیه متمایز می‌کند. شهید مطهری از نظریه پردازان انقلاب اسلامی معتقد است انقلاب اسلامی ایران ویژگی‌هایی دارد که در مجموع آن را در میان همه انقلابات جهان بی‌نظیر و بی‌رقیب ساخته است. حضرت آیت الله خامنه‌ای فرمودند نکته اساسی در انقلاب ما این بود که نقش مردم با پیروزی انقلاب تمام نشد. همان روزها بعضی ها بودند که می گفتند خیلی خوب، انقلاب پیروز شد، مردم برگردند بروند خانه هایشان. امام محکم ایستاد و کارها را به مردم سپرد. یعنی 50 روز بعد از پیروزی انقلاب، نظام سیاسی کشور به وسیله رفراندوم مردم تعیین شد. در این 200 سال اخیر در هیچ انقلابی چنین اتفاقی نیفتاده است. جمهوری اسلامی ایران در 43 سال گذشته روزهای پرفراز و نشیبی را پشت سر گذاشته است. از همان ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی، توطئه ها علیه انقلاب نوپای اسلامی در داخل و خارج آغاز شد. ضد انقلابیون مورد حمایت دو ابرقدرت غرب و شرق، مرتب از شکست انقلاب اسلامی در 6 ماه حداکثر تا 1 سال آینده سخن می گفتند. یک از توطئه‌هایی که برای براندازی جمهوری اسلامی ایران به کار برده شد، برای ساقط کردن هر حکومتی کافی بود. شاید بتوان گفت در هیچ انقلابی به اندازه انقلاب اسلامی تا به این میزان دو ابرقدرت شرق و غرب از گروه‌های ضد انقلاب نزدیک به خود حمایت نکردند. گروه‌های ضد انقلاب و معروف‌ترین آنها سازمان منافقین موسوم به مجاهدین خلق، ترور مقامات بلندپایه کشور، حتی مردم حامی انقلاب را در دستور کار خود قرار دادند. در سال 1981 در فاصله 2 ماه در بمب‌گذاری در دفتر مرکزی حزب جمهوری اسلامی و دفتر نخست وزیری رئیس دیوان عالی کشور، رئیس جمهور و نخست وزیر به همراه تعدادی از وزرا و نمایندگان مجلس و مقامات سیاسی و امنیتی به شهادت رسیدند. سازمان منافقین در مجموع 17,000 نفر از مقامات ارشد نظام و مردم عادی را ترور کردند. در حالی که مقامات ارشد جمهوری اسلامی ایران در معرض تهدید و ترور گروه‌های تروریستی ضد انقلاب قرار داشتند، صدام دیکتاتور عراق با جلب حمایت ابرقدرت شرق و اقمارش جنگ 8 ساله ای را به ایران تحمیل کردند. از دل این همه تهدید، ترور و جنگ، جمهوری اسلامی ایران همچون ققنوسی از دل آتش در راه تعالی و توسعه و پیشرفت کشور به پرواز درآمد. جمهوری اسلامی پس از گذشت 1 دهه از پیروزی انقلاب اسلامی با کولباری از تجربه، توسعه و سازندگی را
با تدوین برنامه‌های 5 ساله به عنوان نقشه راه در اولویت برنامه‌های کشور قرار داد. اما دشمنان انقلاب اسلامی ایران و دشمنی خود با جمهوری اسلامی ایران به روش‌های مختلف ادامه دادند. هدف آنان این بود که نگذارند ایران به یک الگو از کشور مستقل و توسعه یافته و نقش‌آفرین در عرصه منطقه تبدیل شود. سیاست ایران هراسی راهبرد آمریکا و رژیم صهیونیستی و برخی از کشورهای اروپایی برای دشمن تراشی علیه ایران و توجیه سیاست‌های نظامیگرانه و تفرقه‌انداز میان ایران و همسایگانش در سطح منطقه بود. اعمال شدیدترین تحریم‌های اقتصادی در سطح جهان راهبرد دیگر آمریکا برای فشار به جمهوری اسلامی ایران بود. پس از پیروزی انقلاب اسلامی، پارتر، رئیس جمهوری وقت آمریکا تحریم‌هایی را علیه ایران اعمال کرد. اما تحریم‌ها به صورت نظاممند در دوره ریاست جمهوری کلینتون با تصویب لایحه‌ای در کنگره تحت عنوان قانون داماتو آغاز شد. قانونی که سرمایه‌گذاری بیش از 20 میلیون دلار را در صنایع نفت و گاز ایران به عنوان اصلی ترین صادرات ایران و منبع اصلی تأمین ارز مورد نیاز برای پیشبرد بودجه کشور را هدف قرار داد. جورج بوش در راستای سیاست ایران هراسی و تهدید ایران پس از حمله به عراق در سال 2003 ایران را در آنچه خود محور شرارت نامید قرار داد. باراک اوباما با نظامی جلوه دادن برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز جمهوری اسلامی ایران راهبرد تهدید و فشار به جمهوری اسلامی ایران را پیگیری کرد. در چارچوب این سیاست با تصویب 6 قطعنامه علیه ایران در شورای امنیت سازمان ملل را تصویب کرد. این شدیدترین تحریم‌هایی بود که در شورای امنیت سازمان ملل در تاریخ حیات سازمان ملل تصویب شده بود. باراک اوباما با اذعان به این که اگر در توان آمریکا بود پیچ و مهره‌های برنامه هسته‌ای ایران را باز می‌کرد، پس از سال‌ها مذاکره به توافقنامه هسته‌ای با ایران برای لغو تحریم‌های هسته‌ای تن داد. جمهوری اسلامی ایران نیز برای مقابله با سیاست ایران هسته‌ای، آمریکا و صهیونیست‌ها و راستی آزمایی برنامه صلح‌آمیز هسته‌ایش توافقنامه هسته‌ای با گروه 5+1 را امضا کرد. هرچند دونالد ترامپ به تعهد اوباما با توافقنامه هسته‌ای با ایران پایبند نماند و از این توافقنامه خارج شد، ولی جو بایدن احیای توافقنامه هسته‌ای با ایران را در اولویت برنامه خود قرار داد. جمهوری اسلامی ایران نیز برای رفع و خنثی‌سازی تحریم‌ها و مقابله با سیاست ایران هسته‌ای مذاکرات احیای برجام را پیگیری می‌کند. جمهوری اسلامی ایران از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی در سال 1979 در حال مبارزه و جنگ بوده است. زمانی که دشمنان انقلاب اسلامی در استفاده از اهرم ترور و تحمیل جنگی 8 ساله برای براندازی انقلاب اسلامی ایران شکست خوردند، استفاده از قدرت نرم را برای فشار به ایران در پیش گرفتند. جنگ روانی و رسانه‌ای و اعمال شدیدترین تحریم‌ها با هدف پیشبرد و توسعه سیاست ایران هراسی در دستور کار آمریکا با لابی گسترده صهیونیست‌ها در آمریکا و سطح جهان در دستور کار قرار گرفت. جمهوری اسلامی ایران در مصاف این ستیز منطقه‌ای و جهانی آمریکا و صهیونیست‌ها به دستاوردهای بزرگی در حوزه‌های مختلف دست یافته و مسیر توسعه و پیشرفت را با وجود سنگ‌اندازی و مانع تراشی‌های آمریکا طی می‌کند. در حوزه نظامی ایران به چنان قدرت بازدارندگی دست یافته که هیچ قدرتی و در هیچ سطحی تصور حمله نظامی به ایران را نمی‌تواند بکند. راز موفقیت مردم ایران در برابر این همه دشمنی همان راز پیروزی انقلاب اسلامی در برهه‌ای است که دین به عنوان افیون ملت‌ها خوانده می‌شد. وحدت و انسجام مردم در پشت رهبری امام خمینی و حضرت آیت الله خامنه‌ای است. ملت و دولت ایران با وجود تمام دشمنی دشمنی‌های آمریکا و صهیونیست‌ها به مسیر رشد و توسعه خود ادامه می‌دهد و مسیری روشن برای ساختن کشوری پیشرفته و توسعه یافته پیش روی ایران است.
و من به شما عرض بکنم عزیزان من، جوانان، فرزندان من، من آینده رو متعلق به شما میبینم. من تردید ندارم آینده این کشور از امروز به مراتب بهتر خواهد بود در جهت نظام اسلامی و در جهت اسلام و ارزش‌های اسلامی.
شنوندگان گرامی، از اینکه همراه ما بودید سپاسگزاری میکنم. شما میتوانید این برنامه را از طریق سایت رادیو دری با آدرس parstoday.com/dari هم بشنوید. همچنان میتوانید از طریق پیامک با ما و همکاران ما در ارتباط باشید. شماره پیامک ما در ایران 3826 و در افغانستان 0-794-71-71-44 است. از توجهتان به این برنامه تشکر میکنیم و شما را به خداوند قادر متعال میسپاریم. خدا نگهدار.
می شوم تو مرزت روانه، خصم دون می رانم ز خانه، خصم دون می رانم ز خانه.
با سلامی از خشم و کینه، سینه اش می گیرم نشانه، سینه اش می گیرم نشانه.
دوستت دارم
مهد دین من،
دوستت دارم
بهترین من،
دوستت دارم
سرزمین من، دوستت دارم
مهد دین من،
دوستت دارم
بهترین من،
دوستت دارم سرزمین من.
وقتم بخیر باشه همراهان ارجمند. همچنان با نشرات نیمروزی رادیو دری در خدمت شما ایدان هستیم. دعوت میکنم با برنامه انعکاس همراه شوید.
انعکاس
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر. افتخار پیدا کردیم در خدمتتان هستیم. برنامه تحلیلی انعکاس را تقدیمتان میکنیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که شما عزیزان شنونده فرصت داشته باشید که ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهد شد. افزایش تنش‌های سیاسی میان حکومت طالبان و پاکستان و نشست تخصصی فعالان و متخصصان مهاجر در تهران. وزیر خارجه پاکستان در واکنش بعد درگیری‌های مکرر در مرز پاکستان با افغانستان تاکید کرد که کاسه صبر دولت اسلام آباد در قبال کمکاری طالبان برای جلوگیری از حملات مرزی لبریز شده. بلاول بوتو زرداری که همکنون برای دیدارهای رسمی با مقامات آمریکا در نیویورک به سر می‌برد، در مراسم یادبود قربانیان تروریسم در مقر سازمان ملل متحد گفت پاکستان دیگر حملات تروریست‌های تحریک طالبان پاکستان از قلمرو افغانستان تحمل نخواهد کرد. وزیر خارجه پاکستان کابل با اقدام تلافی جویانه تهدید و تصریح کرد حق اقدام مستقیم علیه گروه‌های تروریستی مورد حمایت سرویس‌های متخاصم برای پاکستان محفوظ است. تکرار حوادث مرزی میان پاکستان و افغانستان همزمان با خشم دولت مردان اسلام آباد از ترور اخیر کاردار خود در کابل، خیز داعش از مرزهای افغانستان به پاکستان و اعلام جنگ گروه تحریک طالبان پاکستان TTP علیه دولت و ارتش این کشور باعث شده تا لحن مقامات پاکستان برای تذکر به طالبان شکل جدی تری پیدا کند. هشدار صریح وزیر امور خارجه پاکستان و حکومت طالبان در افغانستان